بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. خب به حول و قوة الهی، ما بحثمون در تکفیر و ارتداد بود. به طور طبیعی می‌خواستیم تکفیر و ارتداد در مبانی شیعه رو مطرح بکنیم که همون کتاب در باب تکفیر و ارتداد هم چاپ شده، ولی خب گفتیم قبل از این که مبانی شیعه رو مطرح کنیم، تکفیر و ارتداد در نظر فقه اهل سنت هم بررسی کنیم، که فکر کنم امروز 66مین یا 67مین جلسه است که در واقع این بحث ادامه داره و ان شاء الله دیگه در حال فروکش کردنه. اجمال قضیه این شد که ما از کتب اهل سنت مثل التکفیر و ضوابط و سفر الحوالی مطالبی مطرح کردیم که خیلی متعصبه، وهابی خیلی متعصبی از متأخرینه. دور بعد یکی دیگه از وهابی رو مطرح کردیم که تکفیر اهل شهادتین عارف العونی، که اون خیلی معتدل بود و خلاصه به این نتیجه رسیدیم. یعنی خلاصه مطالب این شد که مبنای اهل سنت برای تکفیر شیعه سه تاست: یا میگن چون شما تکفیر صحابه میکنید کافرید، یا اتهام فحشا با عایشه میزنید کافرید، یا چون قائل به تحریف قرآنی کافرید، که اینا رو مفصل طبق کتب خود اهل سنت مفصل بررسی کردیم و رد کردیم. بعد وارد بحث شرک شدیم که اینا به ما اتهام شرک هم میزنن. عمده ابسر سلسلشون ابن تیمیه، اصلا قبل ابن تیمیه هم فضائح و روافض هم بوده، ولی اونی که متعارفه و جولان میده ابن تیمیه است، که عمدتاً هم برمیگرده به زیارتی که ما نسبت اهل بیت میریم. گفتیم در زیارت اهل بیت ابن تیمیه چند مرحله رو طی کرده. به اسناد اون روایت لا تشد الرحال الا الی ثلاث مساجد، یعنی باربونه سفر نبندیم مگر به سه تا مسجد: مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد الاقصا. از این استفاده کرده، پس علل قاعده سفر به سایر مساجد حرامه و به طریق اولا به مشاهد مشرفه و مراقد ائمه حرامه، ولذا سفر میشه سفر معصیت، نماز شکسته است، نذر هم باطله چون مشروع نیست، به کل نزولات شیعه برای ائمه میشه باطل. و که خب این روایت بود، که این روایت ها البته بعد از اینم که ما مطالب خود به اصطلاح در واقع ابن تیمیه را از مجموع فتاوا جلد 27 مفصل مطرح کردیم، جوابای سمهودی که خودش از علما اهل سنت در الوفا به اخبار و دارالمصطفى را مفصل مطرح کردیم. و چون ایشون عمدتاً از سبکی گرفته بود، اون بن عبدالهادی شاگرد ابن تیمیه کتابی داره اثار ملمون که فرد علی السبکی، اونم مفصل مطرح کردیم. مطالب اهل سنت رو مفصل مطرح کردیم. بعدن کتاب النقض عبدالجلیل قزوینی علمای شیعه، اینم مطرح سه جلسه خلاصه شو گفتیم، 600-700 صفحه متن، من سه جلسه فقط خلاصه شو مطرح کردم. از علمای شیعه از اول سال تا الان فقط من سه جلسه عبدالجلیل قزوینی مطرح کردم که فضای قبل ابن تیمیه مشخص بشه، چون عبدالجلیل قزوینی مال قرن 5 این مال قرن 8 ابن تیمیه. خواستم بگم که این مطالب قبل از اونم بوده. بعد از اینکه اینا رو مطرح کردیم، یه جلسه فشرده مطرح کردم که آقا فضایی که ما تا الان پی کردیم چیه، و قرار شد که الان دیگه خودمون مستقیما وارد رد مطالب ابن تیمیه بشیم. مطالب ابن تیمیه، این روایتی که یکی از مبانی اساسی ابن تیمیه است، لا تشد الرحال الا الی ثلاث مساجد، مفصل مطرح کردیم، ردش کردیم، که اینجا استثنای مفرقه، مستثنا منهش علل قاعده نمیتونه مطلق باشه چون تخصیص اکثر لازم میاد. دوره از کتب اهل سنت، اصول اهل سنت مثل المصطفی آوردیم که در واقع این تخصیص اکثر قبیحه. علل قاعده باید مستثنا منهش خود مساجد باشه، یعنی لا تشد الرحال الی المساجد الا مجلس ثلاثه، و گفتیم این به دلالت مطابقی قطعا دلالت بر حرمت سفر به مشاهد مشرفه نداره. ابن تیمیه از باب اولویت گرفته، گفته مسجد که اینقدر مهم سفر بهش حرامه، مشاهد مشرفه به طریق اولا حرامه، که دیروز هم عبارت شما بردن. و جواب، یعنی مطالب بله، بعد از اینم مطالب یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل
بله. بعد از اینم مطالبی آوردیم از علما اهل سنت که در واقع اومدن این استدلال قبل از خود ابن تیمیه هم این استدلال رو رد کردن، گفتن به هیچ عنوان اینجوری نیست. از احیاء العلوم غزالی، از احیاء العلوم غزالی آوردیم که مفصل آوردیم که ایشون میگه لا تشد الرحال به هیچ عنوان شامل مشاهد مشرفه نمیشه. مفصل اینو آوردیم مطرح کردیم. بعدم یه دسته دیگه روایات دیگه استدلال کرده ابن تیمیه، یه دسته دیگه روایات ابن تیمیه استدلال کرده، لعن الله اليهود و النصارى. چرا؟ چون اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اینا قبور انبیاشون رو مسجد کردن. خب علی القاعده وقتی قبور انبیا رو مسجد کردن مورد لعنه، خب شیعه هم که قبور ائمه رو در واقع ائمه رو مسجد کرده، اینا مورد لعنه پیغمبرن. که دیروز مفصل این مسئله رو جواب دادیم که گفتیم این روایت در خود به کتب اهل سنت چندین نقل داره. مثلا لا تتخذوا قبری مسجدا، یا لعن الله اليهود که در واقع اتخذوا قبور انبیاء مساجد. این روایات رو مفصل آوردیم، گفتیم که این در واقع مسجدی که اینجا به کار برده شده، لا تتخذوا قبری مسجدا که پیغمبر گفته، یا لعن الله اليهود که اتخذوا قبور انبیاء مساجد، این مسجد آیا اینجا در واقع معنای لغویش که اسم مکان است، یا معنای اصطلاحیش که چهاردیواریه که در صیغه مسجد خوندن بغ است؟ گفتیم علل قاعده این دو تا احتمال داره. ممکنه معنای لغویش باشه که مسجد یعنی محل سجده، یعنی رو قبر سجده نکنید. یکی هم که قبر دور و برش دیوار نکشید مسجدش کنید. دو تا احتمال داره که در واقع مفصل مطرح کردیم که این به نظر ما حتما مراد از این مسجد محل سجده است، معنای لغویشه. این معنای لغویشه. و در این حال اگرم تردید دارید، نقلایی که این روایت داره 3-4-5 مدل نقل در کتب اهل سنته. یکی لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، وثن یعنی بت که یعبد، یا لا تتخذوا قبری صنما یعبد، صنم آورده. خب اینی که در واقع پیغمبر میگه لا تتخذوا قبری صنما یعبد، لعن الله لی، دنبالش میگه به خاطری که قبل از شما قبورشون رو مسجد میکردن، خود مراد از این قبر رو صنم نکنید، یعنی در واقع نمیدونید به خود قبر سجده بکنید، در مقابل قبر سجده نکنید، بتش قبر بت، یعنی قبر منو به عنوان بت قرار ندید. و اصلا ربطی به مسجد اصطلاحی نداره. که البته یا لا تتخذوا قبری عیدن، قبر منو به عنوان عید قرار ندید. البته این که میگن قبر منو به عنوان عید قرار ندید که ابن تیمیه هم اینو آورده، تو علما اصول هم توجیه کردن، یعنی وقتی که عید میشه چجوری انسان میره یه جا جمع میشه و هل هل و شادی میکنه؟ میگه نه، یه دور قبر من هل هل و شادی بکنید. عید یعنی محل تجمع فرح و شادیتون نباشه. یه چنین تعبیری هم داره که اینو مطرح کردیم. گفتیم البته اینو مطرح کردیم. فقط یه مسئله دیگه مونده که من اینو اشاره کنم و از این بحث برم بیرون. یه بحثه که بله، این بحثه که آقا پیغمبر خودش میره به زیارت قبور، خودش میره به زیارت مسجد قبا، خودش میره به مسجد قبا سفر میکرد، به مسجد قبا. ابن تیمیه یه عبارت داره اینجا، اینو توجیه میکنه ابن تیمیه، میگه پیغمبر که میرفته به مسجد قبا، اولا مسجد قبا، بله مسجد قبا اولا قبر نیست، مسجد، سفر به مسجد، سفر به مسجد برای زیارت قبر نمیرفته. یک ثانیاً اون مسجده و درسته که نه شده از سفر به مسجد، ولی پیغمبر از مدینه که میرفتن مسجد قبا سفر صدق نمیکرده که، چون مسجد قبا اولین مسجدی که پیغمبر بنا کرد در مدینه، موقعی که اومد مدینه دیگه اطراف مدینه است، این فاصله نیست که سفر صدق بکنه که. لذا میگه اگر شما از خونتون که دور از مسجد قباست، بخواید به قصد مسجد قبا بیایید، این منهیون انه، چون لا تو شد در حال الا سلاس مسجدی شامل مسجد قبا هم میشه. ولی اگر بیاید مدینه، یعنی سفر کنید به قصد مسجد مدینه که این اشکال نمستثنانه از استثناءات دیگه، و بعدا از اونجا بخواد بیاید مسجد قبا، اشکال نداره. این عبارتی که ابن تیمیه نسبت به این داره، اینم از عجایب، یعنی انصافا توجیه خیلی عجیبی ابن تیمیه برای این کرده. ببینم عبارت پیدا میکنم. اینا ابن تیمیه مجموع فتاوا جلد 27 صفحه 22، جلد 27 صفحه 22 داره، میگه بعضی احتجاج کردن به ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یاتی قبا کل سبت راکبن و ماشیان. پیغمبر هر شنبه حالا یا پیاده یا سواره میره مسجد قبا، و این علل قاعده دلیل بر اینه که در واقع جایز سفر به مسجد. اخرجه فی صحیحین، میگه این روایت در دو تا صحیح مسلم و بخاری آورده، ولا حجت لهم فیه، میگه حجتی برای اینا نیست. لان قبا لیس مشهدن، چون قبا مسجد یعنی مشهد، قبر که نیست که، مشاهد مشرفی که حساب نمیشه که، بل مسجدون و هی منهیون عن السفر الیها به اتفاق الائمه، سفر کردن به قبا منهیون عنه. چرا؟ چون پیغمبر گفته لا تشد در حال الا سلاس مساجد، و این مستثنا منه شامل مسجد قبا هم میشه. لان ذلک لیس به سفر مشروع، بل لو سافر الى قبا من دویرت اهلی لم یجوز، ولکن لو سافر الى المسجد النبوی ثم ذهب منه الى القبا الى قبا مسجد قبا فهذا یستحب، این مستحبه، کما یستحب زیارت قبور اهل البقیع و شهدا احد. پس ببین این مسافر، این که پیغمبر هر پنج شهر شنبه پیاده یا سواری میرفته مسجد قبا، بعضی استدلال کردن پس رفتن به مشاهد، رفتن به مشاهد اشکال نداره. ایشون میگه اول این مشاهد نیم مسجده، ثانیا منهیون عن هم هست چون جزء مستثنای لا تجد در حاله. خب اگه منهیون عن چه پیغمبر میرفته؟ میگه از مدینه تا اونجا که سفر صرف نمیکنه. لذا اگر کسی از خونش بخواد سفر کنه مسجد قبا که سفر صرف بکنه، منهیون عنه، ولی سفر بیا مدینه ولی از مدینه بره اونجای منهیون عنه نیست. انصافا از توجیهات خیلی عجیبیه که ایشون کرده. حالا دقت کنید یه نکته دیگه هم که من دیروز گفتم متنش نبود بخونم. ببینید، پس مشخص شد که سفر به مشاهد مشرفه همچنان که در احیاء العلوم غزالی گفته، من متنش رو مفصل خوندم چند روز قبل، متنش رو اشاره کرده بودم، مسئله متفقون علیه نیست بین علمای اهل سنت، مسئله اجماعی نیست که محل اختلافه. یه عده میگن رفتن به زیارت قبور صلحا اشکال نداره، یه عده میگن رفتن به ابن تیمیه میگه اشکال داره. اولویت لا تشد الرحال الی المساجد شامل مشاهد مشرفه هم میشه. حالا یه مسئله هست، این در بحث اجماع، چون ابن تیمیه مجموع فتاواش جلد 219 و 20ش اصوله، جلد 20ش که اصوله صفحه 10 یه سوال از ابن تیمیه کردن، سؤال رحمه الله تعالی عن معنا اجماع العلماء، معنا اجماع علماء چیه؟ هل یسوق للمجتهد خلافه؟ هل یسوق للمجتهد خلافه؟ آیا جائز مجتهد مخالفت با اجماع بکنه؟ و هل قول الصحابی حجتون؟ آیا قول اصحاب حجته؟ فعجابه. ایشون جوابی که میگه الحمدلله، معنی الاجماع ان تجتمع المسلمین على حکم من الاحکام، معنای اجماع اینه که اتفاق ان تجتمع علماء المسلمین، علمای مسلمین اجتماع کنن على حکم من الاحکام، و اذا ثبت اجماع الامه على حکم من الاحکام لم یکن لأحد ان یخرج عن اجماعه. میگه اگر اتفاق یعنی اجماع امت باشه، هیچ کس حق نداره با این مخالفت بکنه. فان الامه لا تجتمع على ضلاله، اشاره به همون روایتی که در بحث اجماع خودمون آوردن، لا تجتمع امتی على ضلاله یا خطا، ولکن کثیر من المسائل یظن بعض الناس بها اجماعا ولا یکون کذلک، بل یکون القول الاخر ارجح فل کتاب و سنه. نگاه آقا اجماع اعتبار داره که اتفاق کل باشه و هیچ کس حق مخالفت با اون نداره. پس معلوم شد که سفر زیارتی متفق علیه بین امت، حتی بین علمای اهل سنت هم نیست، متفق علیه نیست که. چه اتفاقی روش؟ غزالی در احیاء العلوم خیلی از علمای اهل سنت مثل سمهودی، مثل سبکی، مثل قاضی اون نقل میکردیم از قاضی عیاد، او اصلا اتفاق اجماع کرد، ادعای اجماع کرد که زیارت قبورش کار نداره. اگر نگیم زیارت قبور طبق نقل قاضی عیاض که قبلا عبارات مفصل آوردم اجماعیه، مسلمن حرمتش اجماعی نیست. پس مسلمن حرمتش اجماعی، پس نگید که زیارت قبور بل اجماع حرامه و بل اجماع مسلمی شرکه. البته نسبت به قول صحابی هم ایشون یه جوابی داده، و اما قول و بعض الائمه کالفقهاء الاربعه و غیرهم فلیس حجتا لازمتا ولا اجماعا به اتفاق المسلمین. میگه قول صحابه خیلی بله، قول ائمه کالفقهاء الاربعه، فقهای اربعه در واقع هم فقهای اربعه حنفی و مالکی و حنبلی و اینا، میگه قول اینا هم خیلی اعتبار حجت شرعی نیست، بلکه اتفاق الکل حجت شرعی میدونه. البته حالا که حال و حوصله دارید خواستید یه بار اونو بررسی کنید، این حرفی که ابن تیمیه میزنه با حرفی که شیخ انصاری در بحث اجماع میزنه کبراش یکیه. چون شیخ انصاری تو بحث اجماع، اجماع قاعده لطفی ها رد کرده مال شیخ طوسی، میگه کبراش درسته ولی اینجا صغرا نداره، اصلا کبراش قبول نمیکنه. اجماع حد، اجماع حسی سید مرتضام میگه این کبراش درسته قطعا صغرا نداره. میره رو اجماع حدسی، حدس قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. حدس قسم اول اینه که به قدر علما اتفاق نظر داشته باشه، اینقدر تعداد زیاد باشه که ملازمه قطعی با قول معصوم یا دلیل معتبر داشته باشه. مثلا تمام علمای اسلام از صدر تا ذیل شیعه و سنی حرف بزن ولی آیه و روایت نداریم، این قطعا کاشف از دلیل معتبر هست، میشه حدس قسم اول، حدس قسم اول میشه دیگه. ابن تیمیه هم اجماعی که گفته همون حدس قسم اول شیخ انصاریه، از جهت کبرا درسته، ولی شیخ انصاری میگه این صغراش خیلی مشکل پیدا کردنش. البته بازم باید توجه داشته که اجماع غیر از ضروریاته، اجماع بازم با ضروریات فرق میکنه. لذا حرفی که ابن تیمیه در بحث اجماع زده از جهت کبروی با مبنای شیخ انصاری تو بحث حدس میخوره، کبراش میخوره. البته عمده در تشخیص صغریاتی که اجماعاتی که نقل شده کدومش در واقع ظهور در اجماع قسم اول داره، قسم دوم یا قسم سوم، اینم یه نکته بد نیست. خب اگر یادتون باشه من دیروزم اشاره کردم، گفتم ابن تیمیه به آیات هم استدلال کرده، به آیات هم استدلال کرده. اون یکی از آیاتی که بلافاصله بعد از همین روایات آورده این وقا، بله اینه، با یه عبارت بخونم، این بعد از اون که اون عبارت ها میگه ابن تیمیه مجموع فتاوا جلد 27 صفحه 61. البته ناگفته نمونه یه نکته بگم در سوا جلد 27 ابن تیمیه، مطالب ابن تیمیه در جلد 27 که 400-500 صفحه بیشتره، این خیلی مسئله رو تکرار کرده، چون سوال و جواب این مجموع فتاواست دیگه، مکرر سوال پرسن مکرر جواب داده، لذا این بس پرتکراره و بعضی از عباراتش هم خیلی با هم هماهنگ نیست، تفاوت هم درش پیدا میشه. لذا من اگر یعنی آدرسام یه بعضی موقع از ابن تیمیه تقریبا جلد 27 چون جاهای متعدد این مسئله رو مطرح کرده، مجموع فتاواست دیگه کاملا مشخصه دیگه، مجموع فتاوا سه سوال پرسیدن جواب دادن، سوال پرسیدن جواب، چون مجموع فتاوا در علمای شیعه متداوله دیگه، مجموع فتاوای مثلا فلان مرجع تقلید سوال پرسیدن جواب دادن. لذا این سوال چون خیلی پرتکرار بوده، این مسئله زیارت هم در ابن در جلد 27 بسیار پرتکراره، یعنی مسئله بسیار پرتکراره در جلد 27. ایشون بعد از این که استدلال میکنه به همین روایاتی که لا تشد الرحا، عذر میخوام، به روایاتی که لعن الله اليهود به خاطری که اتخذ قبور انبیاء مساجد، یا مثلا اینه با، یا مثلا یه چند تا عبارت از همین جلد 27 صفحه 61 بخونم، قبلا از صفحه 22 و 23 میخوندم، اشاره میکنه اون عبارت اللهم لا تجعل قبری وسنا یعبد و قول صلی الله علیه وسلم لا تتخذ قبری عیدن، بازم قوله لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد و یحذر ما فعلوه، و بازم میگه قول او صلی الله علیه و سلم ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انهاکم عن ذلک. اینو باهاتون میخونه، میگه ولهذا اتفق السلف الا انه لا یستلم قبرا من قبور الانبیا و غیرهم ولا یتمسح به ولا یستحب الصلاة عنده ولا قصد بله ولا قصده للدعاء عنده او بهی دقت ابا شاهد مثال اینه لأن هذه الامور کانت من اسباب شرک و عبادت الاوثان کما قال تعالی، اشاره به سوره به این آیه میکنه و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودن ولا سوا ولا سواعن ولا یغوس ولا یعوق و نسرا، اشاره به این آیه میکنه، اشاره به این آیه میکنه. لذا این آیه را چون خیلی تکرار کرده در ابن تیمیه در مجموع فتاوا، من این آیه را یه توضیح مفصل بدم نسبت به این آیه، بعد از این که آیه را مفصل مطرح کردم آیات دیگه هم که ایشون استدلال کرده اشاره میکنم و بعد از اون انشاءالله وارد بحث اصل زیارت میشیم. ما فعلا بحث اون چیه؟ یکی سفر به مساجد بود، گفتیم اینجوری نیست، شامل مشاهده مشرفه نمیشه. یکی بنای مقبره رو قبر ائمه علیه السلام، ما میخوام بگیم اینم شاملش نمیشه، داریم اینو الان رد میکنیم. بعد مرحله بعدی اصل زیارتی که بحث زیارتش مطرح میکنیم اینه با این. بله سوره نوح، من چند تا آیه قبل از این آیه رو میخونم که فضای آیه بیاد دستتون که چی داره میگه، و بعد از مجمع البیان که البته یا عمدتاً از به اصطلاح همون فخر رازی مفاتیح الغیب مطالب از حولوش آیه میگم تا یه برداشت ابن تیمیه رو این درسته برداشتش درست نیست، آیا زیارت ائمه علیهم السلام در نظر شیعه از سقرایت آیه هست یا از سقرایت آیه نیست، یعنی به عبارت از طالب فاسدایی هست که منجر به سقرایت آیه بشه یا نیست. سوره نوح آیه 21 که دقت کنید، قال نوح رب انی انهم عصونی، حضرت نوح بعضی که این 950 سال پیغمبری کرد، قال رب انهم عصونی، اینا من اسیان کردن و تبعیت کردن من لم یزده ماله و ولده الا خسارا، آقا این مردم من تبعیت نکردن، رفتن کسایی تبعیت کردن که نه مالشون نه ولدشون، اینا رو اضافه نکنه مگه خسارت. ما دقیق فضاییه که حضرت نوح داره شکوه میکنه، مردم دو گروه بودن، یه ست یه عده تابعن یه عده مطبوعن، تابع عوام مردم بودن، مطبوع رؤسایی بودن، اشرافی بودن که مال داشتن و به خاطر این اموال به مردم میدادن و اینا رو از حضرت نوح دور میکردن. میگه خدایا اینا من اسیان کردن، این عامه مردم، یعنی مردم من اسیان کردن و تبعیت کردن، کسا یعنی رؤسا و اشراف و گروه های مطبوعایی را که در واقع بچه و مالشون را اضافه نکرد مگر خسارت، و مکر و مکرن کبارا، این مکر و مکرن کبارا اینجوری که خود فخر رازی هم میگه دیگران هم میگن، این عطف به من لم یزد هوه، اینجوری میشه با تبعیت کردن، کساییه که مال اولادشون کمکشون نکرد مگر خسارت، و مکرو مکرن کبارا، این مکرو زمیر جمعش برمیگرده اون من لم یزد، یعنی همون میشه اشراف، همون میشه مطبوعین. و مکر و مکرن کبارا، اینا مکر کبار هم صفت این صیغه مبالغه است. بله و مکر و مکرن بله کبارا، یعنی در واقع مکر خیلی شدید. و قالو، ای آیه که ابن تیمیه بهش استدلال کرده آیه 23 اون و مکر و مکرن کبارا آیه 22 و قالو لا تذرن آلهتکم. الان فاعل قالو کیه؟ فاعل مکروه. فاعل مکرو کیه؟ مفعول به تبعوه. عوام تبعیت کردن چه کسایی ها؟ که مال و اولادشون غیر از خسارت برشون نداشت. تبعیت کردن کیا را؟ کسایی که مکرو مکرن کبارا. و قالو کیا؟ قالو همین کفار، همون رؤسا، همون اشراف، یعنی مفعول به تبعو. و قالو یعنی اینا به مردم گفتن، یعنی در واقع اشراف صاحب اموال و بنین، کسایی که مردم ها نمیذاشتن به حضرت موسی اطاعت کنن، حضرت موسی رو استیان کردن، اینا قالو به مردم گفتن لا تذرن آلهتکم، الهاتون رو رها نکنید، به حرف موسی نرید. بعد آلهتکم، خب جمع اله، خب معلوم یعنی الهاتون رو چیز نمی کنیم. بعدش میگه ولا تذرن ودن ولا سواعن ولا یغوس و یعوق و نسرا. این لا تذرن ود و سواع و یعوق و یغوس و یعوق و نسر، اینا پنج تا بت بودن. اینم در واقع ذکر خاص بعد الامه به خاطر تأکیده، چون لا تذرن آلهتکم شامل همینا میشه دیگه. ولا تذرن ودن ولا سواعن ولا یغوس و یعوق و نسرا، اینا ذکر خاص بعد الامه از باب تأکیده. چون حالا یه هاشم بزنم، ساعت چند نیست من خیلی یه هاشم بزنم، چون میدونی فرق عام با مطلق اینه که مطلق اگر هر دو مطابقن باشن تغییر میخوره. مثلا بگه اعتق رقبتن، مثلا اکرم عالمن، بعد بگه اکرم عادلن، عالمن عادلن، دوتا مثبتن دیگه، چون دوتا مثبتن بازم تغییر میزنن، یعنی دوتا مثبت و موافق هم دیگن تغییر میزنن. ولی در عام خاص اینجوری نیست، اگر مطابق هم باشن تخصیص میخوام، عذر میخوام، تغییر رو در عام خاص اینجوری نیست، اگر دوتا هم حکم باشن از بود ذکر خاص بعد العامه، که این بحث تو بحث مطلق و مقید مفصل من رو آوردم. اجمالا این در واقع ذکر خاص بعد العامه. لا تذرن آلهتکم این عامه، دوره یه ولا تذرن این پنج تا بت رو ذکر خاص بعد العامه از باب تأکیده، از باب تأکیده دیگه، یعنی روی پنج تا تأکید کردن. بعدش هم البته وقد ازلو کثیرن، این دیگه کلام حضرت موساست، میگه وقد ازلو کثیرن، فاعل ازلو داره کیه؟ همون اشراف، همون مطبوعین، همون رو که مردم رو گول میزدن. وقد ازلو کثیرن، خیلی از مردم رو گول زدن. ولا تزد ظالمین الا زلالا، خدا زیاد نکن ظالمین رو مگر زلالت، به زلالت بکشونشون. و بله و مما خطیئتهم، بله دنبالش داره. بعد آیه 26 میگه و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکفار دیارا، خدایا باقی نذار رو زمین از کفار هیچ احدی را، یعنی همه را نیست و نابود کن. بعدن خود حضرت نوح دلیل میاره، میگه انک انتظرهم، اگر از این کفار کسی رو زمین باقی بمونه یذلوا عبادک ولا یذلوا الا فاجرا کفارا، رب اغفر لی ولوالدی لمن دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنه و المؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا. که آیه اینه. پس به شأن نزول آیه چیه؟ خلاصه یعنی فضای کلی آیه، حضرت موسی 950 سال پیغمبری کرد، آخر بار در واقع خسته شد، حالا خسته شد بالاخره یه چنین گفت خدایا اینا تبعیت نمی کنن منو، کسایی تبعیت می کنن که مال بهشون میدن و اینا کسایی هستن که این مال و بچهشون هم غیر از خسارت چیزی براشون نداره و اینا مکر کبار میکنن. مکر کبارشون چیه؟ مکر کبارشون چیه؟ اینه که آقا به این مردم میگن الهاتون رو ول نکن برید دنبال حضرت موسی. حالا در شأن نزول این آیه لا تذرن ودن ولا سواعن و یعوس و یغوس و نصرا، مطالبی هست. یه مطالبی در واقع ابن تیمیه، یه مطالبی در واقع یعنی مجموع مطالبی که اینجا هست، ابن تیمیه میگه اینا در واقع یه این پنج تا بود در واقع پنج نفر از اصحاب یعنی از صلحای قوم حضرت نوح بودن، وقتی فوت کردن مردم رفتن زیارتشون، اینقدر زیارت کردن تا بود شدن. مجمع البیان میگه اینا صلحای این بنوانی قیل، اینا افراد صالحی بودن از بین از زمان حضرت آدم تا نوح، وقتی مردن مردم اینقدر زیارتشون رفتن زیارت رفتن اینا تبدیل به بت کرده شدن، بت شدن. حالا دقت کنین، اینا تبدیل به بت شدن، لذا پیغمبرم که اینا ما رو نهی کرده از زیارت قبور برای اینه که اگه زیارت قبور مکرر بکنه تبدیل به بت میشن، مثل این پنج تا بوته که آیه میگه لا تزارون، نه پنج تا بوت میشن. پس اگر دقت کنیم ما اگر بریم زیارت قبور این در واقع اینا تبدیل به بوت میشن، مثل آیه ای آیه تبدیل به بوت میشن. ولذا این آیه ولی اون که داره نقل تاریخ میکنه، نقل تاریخ زمان حضرت نوح میکنه، ولی منات شامل طبق این شأن نزول، طبق اینکه اینا 5 تا صلاح باشن، این مناتی که اونا رو بت کرد در زیارت قبور در حال حاضر هم هست. لذا اگر یادتون باشه اونجایی که ابراهیم ابن تیمیه رو مفصل مطرح می‌کردم، ابن تیمیه میگفت در زمان حضور پیغمبر میشه در واقع بری زیارتش، میشه ازش طلب دعا بکنی، میشه ازش درخواست بکنی، ولی اگر زنده است و غایبه نمیشه، اگه فوت هم کرد نمیشه. چرا؟ میگه پیغمبر وقتی خودش زنده است نمیذاره تبدیل به بت بشه، ولی اگه زنده است و غایبه در واقع ممکنه خیلی بخوای در واقع استغاثه کنی بتش کنی، بعد از مرگش هم که خودش نیست که دیگه، نه بگو جنوشو بگیره دیگه، تبدیل به بت میشه. لذا اینقدر پیغمبر اصحابشان نهی میکرد که در واقع وقتی پیغمبر این مطالب رو قبلا خوندی متنشم، وقتی پیغمبر وارد مجلس میشد مردم اجازه میداد بلند شن جلو پاش. چرا؟ چون میخواست تبدیل به بت نشه، مثل ود و سوا اینا میخواست تبدیل به بت نشه. پس در زمان حضرت خودش هست، بخوایم درخواست بکنیم، استغاثه بکنیم، توسل بکنیم، اشکالی نداره. بگیم در واقع درخواستی بکنیم اشکالی نداره، چون نمیذاره تبدیل به بت بشه مثل ود و سوا. ولی اگر خودش هست ولی اینجا نیست، مثلا در زمانی که پیغمبر در زمان حضور پیغمبر، مثلا خب پیغمبر مدینه بود دیگه، یکی تو عراق این کارا بکنه که پیغمبر رو نمیبینه، ممکنه پیغمبر نیست که تذکر بهش بده، خود به خود تبدیل به ود و سوا بشه. بعد از رحلتش هم در واقع اگه بخواید این کارا رو بکنید خب تبدیل به بت میشه دیگه. ولذا علتی که پیغمبر میگن نه کرده مال اینه، لعن الله الیهود که اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، همین آیه در واقع شنون، یعنی در واقع این به خاطر آیه است. اینا هم در واقع اومدن قبور انبیاشون صلحاشون رو مسجد کردن، به مرور زمان تبدیل به بت کرده شد. لذا شما اگر بیایید قبور انبیا را، ائمه را، صلحا را مسجد بکنید، به مرور زمان تبدیل به بت کرده میشه. چندین جلسه قبل که حرفای این دوستمون آقای عابدینی نجف آبادی رد میکردیم، یه سوالی ازش پرسیدم که جواب داد تو کانالم گذاشتم مطالبشا، چونشونم آقایی که زیارت درست سنگ حالا مفصل جوابشو میدم. یه چند تا سوالی پرسیدم، گفتم پس بنابراین به نظر شما زیارت قبور ائمه چه ثمره ای داره؟ گفت چون در اینا فقط عبادت شده مورد توجه هن. یعنی کعنه ها به نظر آقای آبدینی این مراقد ائمه علیهم السلام با کلیسای فرقی برایشون نداره، ولی به نظر ابن تیمیه بت با بتکده فرقی ندارن. آبدین اینا رو در واقع یه چیزی تالیت، یه چیزی شبیه کلیسا میدونه، چون در کلیسا عبادت رو مرتوجه دیگه. اینجوری که آبدینی میگه، اینجوری که آقای آبدینی میگه، آبدینی نجف آبادی یا احمد آبدین، نه احمد آبدی، که مطالبش هم یه گهگاهی از مطالبش من مفصل چند جلسه مفصل رد میکنم، اینو چون قبلا هم وعده دادم بعد ابن تیمیه قراره که مطالبشون رو مفصل اشاره کنم. این در واقع معتقده این قبور ائمه علیهم السلام مثل کلیساست، نهایت زور مثل کلیساست. کلیساها عبادت شده مورد توجه، میگه مراقد ائمه چون در واقع مردم عبادتی متوجه، فقط همینقدر. ولی ابن تیمیه رو بتکده میدونه، مثل بتکده میدونه. چرا؟ چون پیغمبر نهی کرد که در واقع شما مساجد نه، بله، فلا تتخذوا قبری مسجدا یا وسنا صنما یعبد، وسنا یعبد، به خاطر آیه است. یعنی در واقع این نهی پیغمبرم به منات همون تبدیل شدن صلحای حالا قوم خود نوح طبق ابن تیمیه یا صلحای قبل از نوح طبق قیلی که مجمع البیان اشاره کرده، اینا هم هی رفتن زیارت کردن، بت کرده کردن اینا رو. این یکی از آیات که ایشون بهش استدلال کرده. دارم میبینم، بله. فاما مطالب چون ظاهرا گذشت، فقط من یه اشاره از مجمع البیان ببینم، اینجا مجمع البیان داره اینا، مجمع البیان اگر خواستید جلد 10 صفحه 547 این قیلایی که مطرح کرده، مثلا یکی از این قیلاش اینه، با میگه وقال لا تذرن نالاتکم ای لا تترکو عبادت اصنامکم ثم خصم اصنام لهم معروفه بعد دخول ها فی جمله الاولا تعظیما لها فقالوا لا تذرن نودا ولا سواء اخر میگه و هاذهی اسماء و اصنام کانو یعبدونها ثم عبدت العرب فیما بعد و قیل ان هاذه اسماء قوم صالحین کانو بین نوح و آدم فنشع قوم بعدهم یأخذون اخذهم فی العباده که مفصل برده. فاما فخرازی، و اما اگر خواستین که باید حتما حرفای فخرازی، چون فخرازی اینجا مطالب زیادی داره، تفسیر همون مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر جلد 30 صفحه 652 این بحث آیه رو شروع کرده، این آیه رو شروع کرده. جلسه آینده من مطالب ابن تیمیه به اصطلاح فخر رازی، چون از مفسرین مهم اهل سنته، مطالب فخر رازی میگم و بررسی میکنم که واقعا عملا الان مراقد ائمه بتکده شدن یا بتکده نشدن، و آیا این نهی پیغمبر شامل شامل مراقد ائمه نمیشه، چون مسجد اصلا اسم مکانه، یعنی محل سجده، هیچ کس نمیره مراقد ائمه سجده کنه که. اینا اشاره میکنم و بعد مفصل وارد زیارت میشم که این بحث زیارت و روایت زیارت رو مفصل اشاره میکنیم. بله، وقتم تموم شد و صلی الله علی محمد و آل محمد. البته آیات دیگه هم داره که آیات دیگه هم بعدن اشاره میکنم.